اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فرجام، نویسنده سعید تشکری، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: رویا فلاحی، کرامت رودساز، محمد سعید سلطانی، نگین خواجه نصیر، اسماعیل بختیاری، امین بختیاری، راضیه مومیوند. کارگردان: بهرام سروری نژاد. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: رضا طاهری. تهیه کننده: شهناز دهکردی.
همه را مرخص کن اشناس.
اما اینجا کسی غریبه نیست بانم.
مگر نشنیدی چه گفتم؟ فراموش کرده ای من که هستم که در اجرای فرمانم حرف می آوری؟
نه من، نه هیچ کس دیگر در این شهر. مأمون بزرگ را از یاد نبرده است. من فراموش نکردم در زمان حیات پدرتان ایشان چه لطفهایی به من کرده است. ام فضل.
چه عجب، یک نفر بعد از سالها یادی از خدمات پدرم کرد.
بانوی من، ما همیشه بیاد خدمات پدرتان هستیم، ولی شرایط اینطور ایجاب می کند که چیزی به زبان نیاوریم.
همه شما یک مشت بزدل هستید که همیشه به طرف آن کسی می روید که کیسه ایتان را پر از زر می کند.
حال چرا اینقدر ناراحت و عصبانی هستید بانوی من؟
اول همه را از خانه بیرون کن تا بگویم.
چشم بانو، اینجا را خلوت کنید. همه بروید. بفرمایید بانو، من در خدمتم.
شنیدم که به تازگی از شرق بازگشتی.
نمیدانستم هنوز هم در پی خبرهای نظامی و سیاسی هستید.
یک شاهزاده همیشه در پی خبرهای سیاسی و نظامی است. همه عمرش با سیاست و نظام سپری می شود. حتی بزرگترین و مهمترین اتفاقات زندگیش هم بر اساس همین نظام و سیاست رقم می خورد. رقم که نمی خورد، برایش رقم می زنند.
بانو، چه شده؟ چرا این گونه غمگین از زندگی شاهزادوار خود سخن می گویید؟
زندگیم شاهزادوار بود، اما بختم...
بختتان چه؟ خیلی ها آرزو داشتند و دارند که جای شما باشند و بخت شما را داشته باشند.
خودت را به نادانی نزن اشناس. تو خوب میدانی که بخت من از سر سیاست به این روز افتاده است، نه چیز دیگر.
ناشکری نکنید بانو، او که کاری به شما ندارد.
همین دیگر، من همچون او کاری به من ندارد گلمند و ناراضیم.
پس موضوع حسادت...
ساکت! اصلا هم موضوع حسادت نیست. من کلی گفتم.
نمیدانم چه بگویم. بله بانو، به تازگی از شرق آمدم. چند روز پیش رسیدم.
این بار از مشرق زمین چه سوغاتی با خود آورده ای؟
برای تفریح و گشت و گذار که نرفته بودم تا سوغاتی بیاورم.
ای روبا، من تو را میشناسم. میدانم برای نبرد به هر بلادی میروی، قبل از هر چیزی به سراغ تحفه‌های آن سرزمین میروی و بهترین ها را برای خودت به غنیمت میآوری.
شما از اونجا چیزی میخواستی؟
آری، اما قبلش باید بدانم دهانت تا چه حد محکم و بسته میماند.
خاطرتان جنبانو، من به دختر خلیفه سابق هرگز خیانت نمی کنم.
من از این هرگزها زیاد شنیدم.
چه ضمانتی می خواهید بانو؟
می خواهم به واسطه تو کاری را انجام دهم.
به واسطه من؟
آری، کاری باید صورت پذیرد که می خواهم خودت برای انجامش شخصی را در نظر بگیری.
خب حال این چه ارتباطی با سوغات سفر آخر من دارد؟
یادم می آید وقتی پدرم زنده بود برای تهیه چیزی دنبال کسی می گشت که در این کار زبده باشد. یکی از اشخاصی که پدرم مد نظر داشت تو بودی، جعفر ابن اشناس.
من؟ خلیفه مأمون هرگز برای چیزی به سراغ من نفرستاده بودند.
می دانم، بختیارت نبود و شخص دیگری پیش از تو خودش را به محضر پدرم رساند و برایش خوشخدمتی کرد.
حال برای چه چیزی می خواست سراغ مرا بگیرد؟
نزدیکتر بیا.
نزدیکتر؟
آری، می خواهم در گوشت بگویم.
چشم، بفرمایید. چه می گویید؟
ساکت، تمام شهر رو خبردار کردی؟ چرا داد میزنی؟
بانو اینقدر نگران نباشم، همه را بیرون کردم، کسی صدایی من را نمیشنود. ولی برای چه؟
میخواهم انتقام بخت سیاهم را از مسببش بگیرم.
جسارت نباشد بانو، ولی تا جایی که من خبر دارم مسبب این بخت شما پدر بزرگوارتان هست.
پدرم هم بی تقصیر نبود، اما مقصر اصلی شخص دیگری است.
میخواهید شیوه پدر را در پیش بگیرید؟
شیوه پدر و جد و دیگری برایم فرقی ندارد، فقط میخواهم از این شرایط رهایی یابم.
اطاعت امر بانو. از سفر آخرم که چیزی با خود نیاوردم، ولی میتوانم در همین شهر برایتان پیدا کنم. فقط
چه؟
میدانید که این کار چقدر خطر دارد، هم خطر و هم هزینه.
جان بکن این را از اول بگو. فکر میکنی دست خالی پیش آدمی مثل تو آمدم؟ بیا این هم دست مزدت. همین مقدار هم بعد از پایان کار به تو خواهم داد، به شرطی که همه چیز را بدون مشکل و سر و صدا انجام دهی.
خاطرتان جمع بانو.
یک چیز دیگر، خیلی حواست به اطرافیانت باشد، مخصوصا به دوستداران علی و خاندانش.
نگران هیچ چیز نباشید بانو.
نگرانم. آنها یاد گرفتند حبشان را بروز نمی دهند تا کسی متوجه نشود آنها شیعه هستند. حواست را خوب جمع کن اشناس.
چشم بانو، چشم.
من دیگر می روم. سه روز دیگر خودم دوباره می آیم، تا آن موقع کاری را که خواستم انجام بده.
بله بانو.
از این ملاقات کسی با خبر نشود. من رفتم.
به امید دیدار. ده نسل از شما هم بیاید و برود، هیچ کدامتان از نسل قبل عبرت نخواهید گرفت و کار خودتان را میکنید.
وای بر من، چند بار به شما گفتم حواستان به زنهای اطرافتان باشد. من باید این خبرها را از هر جایی بشنوم جز بیت خودم؟ روزی که شما را ملکه این قصر کردم به شما گفتم باید خیلی مراقب باشید، اما رفتار شما مثل همان زمانی است که همسر یک سردار مأموری بودید.
لطفاً آرام باشید خلیفه، این همه اضطراب برای شما خوب نیست.
چطور آرام باشم؟ دختر خلیفه مرحوم به دیدن سردار سپاه ما می رود، با او مخفیانه ملاقات می کند، هیچ کسی هم از محتوای این ملاقات خبر ندارد. آن وقت تو می گویی آرام باشم؟
لطفاً مرا عفو کنید، می دانم من مقصرم.
دعا کنن چیزی که من تصورش را می کنم نباشد.
می خواهید امشب به خانه ام فضل بروم و ماجرا را از او بپرسم؟
نه، معلوم است که نه. بگذار ببینم مخبر برایم چه اخبار جدیدی می آورد.
پس من چه کنم سرورم؟
شما به حرم سرا بروید و حواستان را بیشتر از قبل به همه چیز جمع کنید. به کسی هم چیزی از این قضیه نگویید.
بروی چشم، رخصت می دهید؟
بروید. یعنی از اشناس چی میخواسته که اینطور مخفیانه به ملاقاتش رفته است؟
سرورم، اجازه حضور میخواهم.
بیا داخل.
خلیفه مسلمین معتصم عباسی به سلامت باد.
بگو ببینم خبر جدید چه داری؟
از بغداد خبر رسیده که عده‌ای برای بیعت با امام نهم شیعیان عازم سامرا شدند و تا 10 روز دیگر به اینجا میرسند. در شمال سرزمین پارس باز هم علویان سر به شورش برداشتند، اما توسط سپاه خلیفه سرکوب شدند. در غرب هم
این اخبار تکراری را کنار بگذار. از ام فضل و اشناس چه خبر؟
از آنها خبر جدید این که ام فضل 3 روز بعد از ملاقات اول دوباره به صورت پنهانی به خانه اشناس رفته است.
پس چرا هیچ به من نمیگویی؟
قربان گفتم دیگر.
غلط نکنم توطئه‌ای در حال شکل گیریست. این دو نفر هر دو از نزدیکان مأمون و اهل بیتش بودند.
یعنی میخواهد خلاف پدرش عمل کند؟
بعد از پدرم هارون الرشید هم همه انتظار داشتن امین بر سر خلافت بماند، اما دیدی که در کمال ناباوری چطور مأمون بر تخت نشست.
و حال شما نگرانید که عباس این کار را با شما بکند؟
خیلی ها انتظار داشتند او به رسم همیشه به عنوان پسر ارشد مأمون جانشینش شود،
اما بعد از پدرش با شما که عمویش بودید بیعت کرد. من که بعید میدانم بخواهد بیعتش را بشکند. اگر این کار را انجام دهد، محبوبیتش بین کسانی که در دل میخواستند او خلیفه شود از بین میرود.
پس فکر میکنی دلیل این ملاقات های مخفیانه چیست؟
به نظر من بهتر از کمی صبر کنیم.
اما من میگویم بهتر است ام فضل را به دربار احضار کنید.
اگر میخواهید کسی را احضار کنید بهتر است اشناس باشد. شما رگ خواب او را بهتر و بیشتر از ام فضل می دانید. هرچه باشد ام فضل دختر مأمون و خواهر عباس است، ولی اشناس سردار سپاه خودتان است. بهتر می توانید از او حرف بکشید و حقیقت را دریابید.
حق با توست. این سردار را رام خواهم کرد. کافیست فقط بدانم چه در سر دارد.
اجازه خروج می دهید؟
برو. ام فضل، تو دلت از جای دیگر پر است، با سرداران من چه کار داری؟
خلیفه معتصم عباسی به سلامت باد.
جلوتر بیا اشناس.
بله سرورم.
یک سالی می شود که ندیدمت. پیر شده ای اشناس.
در پیری و تا دم مرگ خدمتگزار خلیفه خواهم بود.
وفاداری شما را گذشت زمان ثابت خواهد کرد.
بله سرورم.
می دانی برای چه تو را به دربار خواندم؟
خیر سرورم، نمیدانم.
گمانت چیست؟
حتما جنگی پیش رو داریم و میخواهید در آن در خدمت شما باشم.
جنگ که پیش رو داریم، اما نه با دشمنان خارجی.
متوجه نشدم سرورم.
جنگ با دشمنان مخالفان داخلی. میخواهم برای نشان دادن حسن وفاداریت به خلیفه سرکوبی تمام مخالفان داخلی را به تو بسپارم.
این افتخار بزرگی برای حقیر است سرورم.
برای این کار باید از نزدیکترین افراد خاندانم شروع کنیم.
خاندان خودتان؟
بله، مخصوصا خاندان خلیفه مرحوم.
جسارت است سرورم، اما شما با خاندان خلیفه مرحوم چه کار دارید؟ آنها که همه با شما بیعت بستند و در رکابتانند.
البته خیلی ها در ظاهر با ما بیعت بستند.
من چطور میتوانم از قلب دیگران با خبر شوم سرورم؟
با معاشرت و نزدیکی با ایشان.
بعد از این همه مدت که از مرگ خلیفه مأمون گذشته، اگر من بخواهم معاشرت با آنها را شروع کنم شک برانگیز از سرورم.
اگر آنها معاشرت با تو را شروع کنند چه؟
آنها با من شروع کنند؟
بله، اگر آنها معاشرت با تو را شروع کنند شک برانگیز نخواهد بود. اگر آنها بعد از مدت ها مخفیانه و بدون از چشم من و مأمورانم به دیدار تو بیایند شک برانگیز نیست؟
منظورتان چیست سرورم؟
اشناس، اشناس، من را چه فرض کرده ای که اینطور گستاخانه مقابلم ایستاده ای و منکر همه چیز می شوی؟
سرورم، من منکر چیزی نشدم. فقط شما بگویید هدفتون از این سخنان چیست تا من برای شما توضیح بدهم.
ام فضل، دختر مأمون، برادرزاده خود ما، همسر امام نهم شیعیان، هدف و منظور من اوست.
از میخواهم سرورم، از میخواهم، ولی نمیتوانم جلوی خنده را بگیرم.
به چه میخندی مرده که گستاخ؟
سرورم، تازه دانستم چه میگویید. من را بگو فکر کردم شما واقعا میخواهید من را مأمور سرکوبی مخالفانتان کنید. نگو هدفتان از این سخنان پی بردن به دلیل آمدن ام فضل به خانه من بوده. خب این را از همون اول میپرسیدی تا من جواب میدادم. اصلا من خودم میخواستم تیه امروز و فردا خدمتتان بیایم و درباره این موضوع با شما صحبت کنم.
حال که اینجایی، زود باش بگو قضیه از چه قرار است. عباس با چه کسانی برای شکستن بیعت هم پیمان شده؟ غیر از ام فضل چه کسی از درباریان در این توطئه دست دارد؟
سرورم، سرورم، صبر کنید. عباس کیست؟ درباریان و نزدیکان شما را چی به کار ام فضل من؟ این حرف ها چیز که میگوید سرورم؟
مگر ام فضل برای برکناری من از تو کمک نخواسته؟
برکناری شما؟ چرا باید چنین خواسته‌ای داشته باشد؟ و چرا باید پیش من بیاید؟
یعنی تو میگویی برای کار دیگری است که دوبار مخفیانه به دیدنت آمده؟ با تو چی کار داشت؟
از من چیزی میخواست تا برایش مهیا کنم.
چه چیز؟
راستش سرورم، از من زهر میخواست.
زهر؟ میخواهد با زهر مرا مسموم کند؟
نه 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 سرورم، اشتباه نکنید. او اصلا کاری به شما و حکومتتان ندارد. او زهر را برای شخص دیگری میخواهد.
برای چه کسی؟ نکند میخواهد مثل مثل
بله سرورم، دقیقاً میخواهد با آن
آرام، چیزی نگو، کسی نباید بشنود. بله سرورم.
چرا میخندید سرورم؟
این پدر و دختر چقدر شبیه به هم هستند. شبیه به هم زندگی می کردند و شبیه به هم دشمنانشان را از سر راهشان بر می دارند.
من می دانم ام فضل از سر حسادتی که به مادر هادی دارد می خواهد این کار را انجام دهد.
به هر دلیل که می خواهد انجام دهد به نفع ماست، بگذار کارش را بکند.
من قبل از انجام هر کاری می خواستم به دیدن شما بیایم و این کار را با شما در میان بگذارم.
حالا زهر را برایش آماده کردی؟
بله سرورم، آماده است.
کی میخواهد کارش را انجام دهد؟
قرار است فردا به منزلم بیاید و درباره انجام کار حرف بزنیم.
چیزی به او نگو، فردا من هم به خانه‌ات میایم.
به خانه من سرورم؟
بله، حال میتوانی برویم.
بله سرورم.
نعیمه، نعیمه کجایی؟ بیا یک جرعه آب به من بده. نه این
مادر، این هم آب بنوش، ولی طبیب گفته آب زیاد برایت خوب نیست.
نمیبینی دارم از تشنگی میمیرم؟
من که میدانم باز حالتان بد میشود و با من دعوا راه میاندازی.
بریز آب بریز. پیغامم را به دربار بردی؟
بله بردم.
پس چرا کسی را به دنبالم نفرستادند؟
خودتان که بهتر میدانید. آنها از مرض شما میترسند، فکر میکنند مصریست، جرأت نمیکنند به شما نزدیک شوند.
اگر طبیب به آنها نگفت مصری نیست.
چرا گفت؟ اما باز هم آنها از ملاقات با شما اکراه دارند.
خلیفه چه؟
او همسرش شلوغ بود و اجازه نداد به حضورش برود.
ای خدا، چرا کسی به داد من نمیرسد؟ چرا من به این روز افتادم؟ خدایا کجایی؟ چرا جواب مرا نمیدهی؟
آرام باش ام فضل، داد و فریاد فقط حالت را بدتر میکنه.
برو هرچه در صندوق چم هست بردارو به دربار ببر.
شاهزاده خانم، دیگر حتی دیناری هم در صندوقچه ندارید. هرچی مانده بود دیروز به طبیب دادم.
چه میگویی؟ آن همه دارایی که داشتم تمام شد؟
بله تمام شد. برای همین هم زنان دربار دیگر توجهی به پیغامهای شما ندارند، چون میدانند که دیگر کیزتان خالی است و سودی برایشان ندارید.
حال من چه کنم؟
من نمیدانم.
باورم نمیشود به این حال و روز گرفتار شده باشم.
چرا باورتان نمیشود؟ آن روزی که با خلیفه و آدمهایش دست به یکی شدید تا امام شیعیان را مسموم کنید و به شهادت برسانید، باید فکر این روزها را میکرد.
ساکت باش. چه گستاخ شدی نعیمه؟ حواست هست با چه کسی حرف میزنی؟
بله میدانم با چه کسی هم کلام هستم، با دختر کسی که قاتل امام هشتمم بود، کسی که خود قاتل امام نهم است. خیلی بی‌لیاقت بودی ام فضل.
ساکت باش. از تو متنفرم نعیمه، از تو امامت. او همیشه مادر هادی را به من ترجیح میداد. از مادر هادی هم متنفرم.
متنفر باش، همین تنفر باعث شده به این روز بیفتی. شاید مشاعرت آسیب دیده باشد و به خاطر نیاوری. انگار همین دیروز بود که امام نفرینت کرد و این عاقبت را برایت پیش بینی کرد. کاملا در خاطر دارم که گفت با عاقبتی دردناک از این دنیا خواهی رفت، با درد و فلاکت و فقر. حال امروز تو همان است که امام گفت، همان که امام شهید گفت.
از خانه من برو بیرون، دیگر نمیخواهم تو رو اینجا ببینم. برو بیرون، برو بیرون، برو بیرون.
چه کسی آن بیرون ایستاده؟
اشناس هستم حضرت خلیفه.
اشناس، بیا داخل، بیا بیا.
خلیفه به سلامت باد.
میبینی اشناس؟ میبینی؟ باورت میشود؟ معتصم، خلیفه عباسی را در این حال و روز میبینی؟
بیماری برای همه سرورم، به زودی خوب میشوید.
این حال و روز خوب شدن دارد؟
بهترین طبیب ها در این دربار و در خدمت شما هستند، آنها درمانتان میکنند.
یاد برادرم افتاد.
امین یا مأمون؟
مأمون، مأمون، او هم به مرض من دچار شده بود. حال میفهمم در تمام آن روزها چه کشید.
به این چیزا فکر نکنید سرورم.
اشناس، من خودم میدانم دلیل این بیماری چیست و دیگر عمری به دنیا ندارم.
هر دردی درمانی دارد.
ام فضل را به خاطر داری، دختر برادرم؟
بله سرورم، چطور میتوانم به خاطر نداشته باشم؟ قبل از این که در بستر بیماری بیفتد چندین بار به ملاقاتم آمد. تا
همان ملاقات ها مسبب حال و روز من است. ام فضل هم در فقر و بیماری درگذشت.
او دختر خلیفه مرحوم بود، شوهرش امام شیعیان بود، ولی کسی از زمامداران حکومت سراغش را نگرفت. او در تنهایی دق کرد و مرد. یادتان نمی آید؟ حتی خود شما هم حاضر نبودید برای لحظه ای به قصر راهش دهید.
آری، درباریان با اینکه همه از قتل محمد ابن علی خوشحال بودند، عامل قتل او را منفور و بدنیام می دانستند. آنها نمی خواستند او را به قصر راه بدهم.
حالا هم به این چیزا فکر نکنید سرورم. شما خلیفه مسلمین هستید، همه امور در اختیار و در دست شماست. هر لحظه امر کنید بهترین طبیب ها را به بسترتان می آورد.
کار من از طبیب گذشته اشناست. در تمام عمرت چه کسی را سراغ داری که بعد از حجامت تب کند و دیگر از آن تب بر نخیزد؟ آن حجامت وسیله ای بود برای انتقامی که محمد ابن علی از من گرفت، همان انتقامی که پدرش علی ابن موسی از برادرم مأمون گرفت.
در عجبم از کار شما اعراب. خودتان عاقبت کارتان را می دانید، اما باز هم در انجام اشتباهتان مصر هستید. سرورم، حالتان خوب نیست؟ سرورم، آهای طبیب را خبر کنید، زود باشید، حال خلیفه خراب است، طبیب بیاورید.
صدایی برای بهتر زیستن.
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش.
موج اف ام
ردیف 107 ممیز
0.5 مگاهرتز. اگر علاقه من به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.
عضویت در جمعیت هلال احمر به عنوان داوطلب محدودیت سن و سال نداره، اما هر چیزی یه وقت و یه ضابطه‌ای داره.
هرچند مهدهای کودک غنچه های هلال از همون دوران پیش دبستانی آموزش های امدادی و مفاهیم بشر دوستانه رو به بچه ها یاد میدن، بعد از این سن کسانی که تمایل دارن و میتونن خدمات امدادی و بشر دوستانه بدن میتونن داوطلب جمعیت هلال احمر بشن.
در جریان هم باشید که عضویت داوطلبانه در هلال احمر نیاز به برخورداری از تخصص و تحصیلات نداره، اما خبر خوب اینه که شما در تمام دوران داوطلبی به صورت حضوری و غیر حضوری انواع آموزش‌های همگانی و آموزش‌های تخصصی امداد و نجات رو دریافت می‌کنید. با عضویت در جمعیت هلال احمر ایران و کسب مهارت در زمینه‌های کمک‌های اولیه، مدیریت بحران، مسئولیت پذیری اجتماعی، آمادگی در مخاطرات و امداد و نجات، میتونید در مأموریت‌های داخلی و خارجی این جمعیت بخشی از عملیات امداد و نجات در هنگام سیل، زلزله، جنگ و هر موقعیتی باشید که انسان‌ها به کمک شما نیاز دارند.